ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. در حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. روسیه میگوید روابط مسکو واشنگتن به یک شروع جدید نیاز دارد. خالکوبی و رنگ مو برای دانش آموزان مدارس ترکیه ممنوع شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با مجموعی از خبر و گزارش. در حملات هوایی آمریکا و متحدانش به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه در بامداد یکشنبه 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. این پالایشگاه های موقت در منطقه تل ابیاد در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشتند. گروه خلافت اسلامی بخش بزرگی از میادین نفتی سوریه را تحت کنترل خود دارد و به گفته کارشناسان پیش از حملات هوایی آمریکا این گروه روزانه حدود 3 میلیون دلار از فروش نفت درآمد داشت. تا کنون گزارش‌های متعددی مبنی بر فروش نفت به دلالان ترکیه منتشر شده، اما دولت ترکیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. گروه خلافت اسلامی یکی از ثروتمندترین گروه‌های افراطی در جهان به شمار می‌آید و یکی از اهداف ائتلاف بین‌المللی علیه این گروه خشکاندن منابع مالی آن در جهان اعلام شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید روابط مسکو و واشنگتن به یک شروع جدید نیاز دارد. آقای لاوروف در مصاحبه با کانال 5 تلویزیون روسیه مقصر اصلی در کاهش روابط دو کشور را آمریکا دانست و گفت دولت کنونی آمریکا چارچوب و زمینه همکاری هایی را که خودش به وجود آورده بود از بین میبرد. او با اشاره به اینکه گفتگو و ارتباط بین دو طرف در سطوح مختلف ادامه دارد تأکید کرده است که روابط محدودتر شده و پروژه‌های مشترک در مسائلی مانند مقابله با تروریسم کاملا متوقف شده است. به دنبال نارامی‌های اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه مقامات، شرکت‌ها و شخصیت‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اجرا درآوردند. دولت ترکیه خالکوبی، آرایش، رنگ زدن مو و داشتن ریش و سبیل برای پسران دانش آموز را در مدارس آن کشور ممنوع کرد. دولت اسلامگرای ترکیه 2 هفته پیش در عین حال استفاده از روسری در مدارس آن کشور را بلا مانع اعلام کرده بود. تصمیم‌های جدید دولت در مورد آزادی استفاده از روسری در مدارس و منع خالکوبی، آرایش و ریش و سبیل برای پسران با واکنش تند برخی از احزاب اپوزیسیون و سندیکای آموزگاران روبرو شده است. و ما حاشیه‌های خبری مربوط به بورسیه‌های غیرقانونی در رسانه‌های ایران ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته است بورسیه 1600 نفر در دولت قبلی ایراداتی داشته است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده 3700 دانشجوی بورسیه شده در دولت قبل توسط یک کمیته 5 نفره خبر داده و گفته که بررسی نشان داده بورسیه شدن 1600 نفر در دولت قبل ایراداتی داشته است. او همچنین گفته که حدود 1/3 از بورسیه های ایرادار مربوط به مربیان دانشگاه ها بودند. به گفته آقای نجفی طبق قانون نمیتوان به مربی پیمانی بورس تحصیلی داد مگر اینکه هیئت امنای دانشگاه آن را تایید کند. بر این اساس سرپرست وزارت علوم ایران گفته پرونده این افراد طبق اعلام دیوان محاسبات کشور باید در هیئت امنای دانشگاه های مربوطه تصمیم گیری و تصویب شود. صحبت‌های محمد علی نجفی تازه‌ترین اظهار نظر یک مقام دولت جمهوری اسلامی درباره یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های آموزشی ایران است. پرونده‌ای که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی مطرح شد و در زمان استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر پیشین علوم به اوج خود رسید. حالا سرپرست وزارت علوم میگوید ممکن است پیگیری ایرادات بورسیه شدن 1600 نفر متخلف در دولت گذشته منجر به محرومیت این بورسیه شدگان از تحصیل یا تبدیل بورس آنها به ادامه تحصیل با هزینه شخصی شود. همزمان با مطرح شدن موضوع تخلف در بورسیه شدن تعدادی از افراد در دولت محمود احمدی نژاد، مسئولان وزارت علوم گفته بودند که برخی از این بورسیه شدگان حتی کف معدل آیین‌نامه ها را نیز نداشتند. مقامات دولت محمود احمدی نژاد وقوع این تخلفات را رد کرده و گفتند تمام افراد بر اساس آیین‌نامه و قوانین مربوطه بورسیه شدند. همزمان با صحبت‌های محمدعلی نجفی، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز خبر داده که تعداد زیادی از دانشجویان در حال تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه به گفته او دارای سوابق شرکت در آزمون نیستند. به گفته آقای میرزاده عدم شرکت این افراد در کنکورهای دانشگاه آزاد زمانی فاش شده که برخی از واحدهای دانشگاه اعلام کردند که برای پذیرفته شدن این افراد نیاز به سابقه تحصیلی دارند، اما هیچ سابقه شرکت در کنکوری در احراز هویت این افراد دیده نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای میرزاده گفته هماکنون پرونده این افراد در حال بررسی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز یکشنبه ششم مهر ماه، معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران درباره دلایل سقوط هواپیمای آنتونوف یا همان ایران 140 که در مرداد ماه دچار سانحه شد و همچنین در مورد آخرین وضعیت ناوگان مسافربری هوایی ایران در یک نشست خبری توضیحاتی ارائه کردند. بنیامین صدر از رادیو فردا.
بعد از حدود دو ماه از سقوط هواپیمای آنتونوف یا همان ایران 140، یک مقام مسئول میگوید که نقص فنی موتور به دلیل گرمای هوا دلیل این سانحه بوده است. رسانه‌های ایران روز یکشنبه به نقل از علیرضا جهانگیریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، گزارش دادند که چند ثانیه قبل از پرواز موتور سمت راست هواپیما از کار می‌افتد و به محض جدا شدن از باند نیروی جلوبرنده موتور به صفر می‌رسد. هواپیمای آنتونوف که در ایران با عنوان ایران 140 مونتاژ می‌شود، صبح روز یکشنبه 19 مرداد هنگام بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد تهران دوچار سانحه شد که بعد از این سانحه 40 مسافر این هواپیما جان خود را از دست دادند و چند تن نیز دوچار آسیب دیدگی شدند. اکنون آقای جهانگیریان در نشست خبری روز یکشنبه خود بیشتر دمای هوا در روز بروز حادثه که 38 درجه بوده و ارتفاع فرودگاه مهرآباد از سطح آب‌های آزاد را عوامل بروز این حادثه عنوان کرد. به گفته علیرضا جهانگیریان، با از دست رفتن موتور سمت راست، قدرت موتور سمت چپ 10% افزایش می‌یابد، اما هواپیما به سمت موتور از کار افتاده می‌پیچد و در نهایت به رغم تلاش‌های خلبان، کنترل هواپیما از دست او خارج می‌شود. آقای جهانگیریان گفته که وزارت راه موضوع موتور را با شرکت طراح و شرکت سازنده در میان گذاشته و آنها باید در این باره پاسخگو باشند. ساعتی پس از وقوع سانحه برای هواپیمای ایران 140 در مرداد ماه گذشته، رسول خوروش سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت که این هواپیما هواپیمای چارتر تیم فوتبال سپاهان بوده، ولی به آنها اعلام شده که نمیتوانند بعد از ساعت 8:30 صبح به دلیل گرما و فشار هوا با آن پرواز کنند. رئیس سازمان هواپیمای ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر 8 هواپیما از جمله یک فروند ایرباس 340 وارد ناوگان هوایی ایران شده میگوید مجموع ناوگان فعال حمل و نقل تجاری و مسافری ایران در حال حاضر 134 فرونده است. هواپیمای ایران 140 که با مشارکت اوکراین و روسیه در ایران مونتاژ می شود چندین بار در ایران سقوط کرده یا موتور آن آتش گرفته است. در نخستین حادثه مرگبار 12 سال پیش، مدیران و کادر فنی شرکت‌های روسی و اوکراینی در راه مراسم مونتاژ این هواپیما در اصفهان در پی سقوط آنتونوفی مشابه کشته شدند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. پلیس هنگ کنگ برای متفرق کردن هزاران تن از معترضینی که در نزدیکی ساختمان‌های دولتی تجمع کرده‌اند، از گاز اشک‌آور استفاده کرد. پلیس به معترضانی که در مراکز مهم مالی و دولتی شهر گرد آمدند، هشدار داده و گفته است که با آنها برخورد خواهد شد. معترضان که بیشترشان دانشجویان دانشگاه‌های هنگ کنگ و فعالان مدنی و سیاسی هستند، خواهان آزادی‌های بیشتر و عدم دخالت دولت چین در انتخاباتند. قرار است نخستین انتخابات منطقه خودمختار هونگ کونگ برای انتخاب رهبر آن در سال 2017، یعنی 3 سال دیگر برگزار شود. هونگ کونگ یکی از مستعمره‌های بریتانیا بود که در سال 1997 به چین بازگردانده شد. و رضا یزدانی، کشتی‌گیر ایرانی در وزن 97 کیلوگرم در بازی‌های آسیایی کره جنوبی با پیروزی بر رقیب قرقیز خود برنده مدال طلا اعلام شد. این نخستین کشتی طلای کشتی آزاد در این دور از بازی‌های آسیایی است که نصیب تیم ایران می‌شود. در بازی‌های آسیایی امسال که در کره جنوبی برگزار می‌شود، ایران با کسب 7 مدال طلا، 8 نقره و 6 برنز در مقام ششم قرار دارد. چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب در مقام‌های اول تا سوم جای دارند. و در همبستگی با 9 تن از دراویش گنابادی که از روز 9 شهریورماه در 2 زندان اوین در تهران و نظام در شیراز اعتصاب قضایی نامحدودی را آغاز کردند، بعد از ظهر یکشنبه تظاهراتی در شهرهای استکهلم در سوئد و لندن در بریتانیا برپا شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته در چارچوب کارزاری با نام کوچ دراویش گنابادی از ایران به زندان اوین، شماری از پیروان این طریقت در حالی که به گونه این نمادین چشمها و دستهای خود را بسته بودند، قصد تجمع در برابر دادستانی تهران داشتند که بلافاصله با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند. در فراخوان این کارزار، هدف از این 2 تجمع پایان بخشیدن به حملات، فشارها و نگاه امنیتی به درویشان گنابادی ذکر شده بود. حال پس از گذشت 1 هفته از این 2 تجمع که طی آن شماری زخمی و شمار کثیری هم موقتاً بازداشت شدند، از یکشنبه این هفته قرار است از سوی انجمن جهانی بازداشت حقوق بشر در ایران چند حرکت زنجیره‌ای در همبستگی با دراویش زندانی در شهرها و پایتخت‌های اروپایی برپا شود. اولین حرکت در این راستا بعد از ظهر یکشنبه در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. سخنگوی این حرکت خانم سودابه قائمی بود.
این برنامه با نواختن دف و موسیقی، همچنین با صحبت و سخنرانی به سوئدی و به انگلیسی بوده و این حرکت به حمایت و پشتیبانی زندانیایی که در زندان هستند و اعتصاب قضا کردند و به پشتیبانی این که ما حمایت میکنیم کلیه دراویش رو در ایران و محکوم میکنیم کلیه فشاری که به دراویش در ایران وارد میشه. متاسفانه حال جسمانی دراویش زندانی در زندان بسیار بده و حالشون وخیم هستش. 2-3 تا از اونها به بیمارستان انتقال داده شدن، ولی با این وضع هنوز اعتصاب خودشون رو ادامه دادن، چون در بیانیه این که فرستادن که در سایت های مختلف هم ذکر شده، اینا وصیت نامه خودشون رو نوشتن و نوشتن ما اعتصاب قضا میکنیم تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی و آقای روحانی به ما جواب بده و حق شهروندی ما به ما برگشته بشه. جمعیت زیادی از کنار ما رد میشن و از ما سوال میکنن که گرد هماییتون به چه دلیل هست و ما توضیح میدیم که چه مشکلاتی در رابطه با دراویش در ایران وجود داره. از جمعیتی که اینجا هستن و کسانی که از اینجا رد میشن امضا جمع کردیم که برای پارلمان سوئد بفرستیم و به اونها هم بگیم در رابطه با فشاری که در رابطه با دراویش هست عکس العملی نشون بدن و این حرکتی که در رابطه با حمایت از دراویش هستش در ایران امروز در استکهلم شروع شد، در روزهای آتی در بسیاری از کشورهای اروپا ادامه خواهد داشت تا رسیدن به هدف اصلی که آزادی تک تک زندانی‌های سیاسی، عقیدتی و دراویش هستش.
دومین حرکت زنجیره‌ای در همبستگی با 9 درویشی که در 2 زندان در تهران و شیراز دست به اعتصاب قضا زده‌اند، بعد از ظهر یکشنبه در میدان ترافالگار لندن برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12 و تکرار میکنم 0042 02 21 12 21-12 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.